بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه 127 سیره هستیم، تاریخ حیات امیرالمومنین در 13 خرداد 1404. من مقدمه بحثم ادامه است از بحث فضائل که هفته قبل و هفته قبلش داشتیم. در دو هفته من نکاتی رو در مورد فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کردم و من با یک ورود دیگری میخوام امروز در واقع مسئله فضائل اهل بیت علیهم السلام، خصوصا فضائل امیرالمومنین رو مطرح کنم که احتمال میدم برای شما موضوع جدیدی باشه. اونم در یک کلام اینه که نگاه ما به فضائل اهل بیت، خصوصا فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام، یک نگاه دقیق و کاملی نبوده و ما شیعیان محبان امیرالمومنین علی علیه السلام معمولاً با یک کاهلی نسبت به فضائل علی علیه السلام رفتار میکنیم. علت این کاهلی و تنبلی و نپرداختن به فضائل اینه که ما فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام رو یک امری در حاشیه دین میبینیم. به این عرض من دقت کنید، این کلمات رو من با جملات رو با دقت سعی میکنم به کار ببرم و کلمات رو استفاده بکنم. یعنی ما تصور میکنیم که خدای متعال یک دینی رو فرستاده، این دین یک احکامی داره، یک عقایدی داره و در کنار اینها هم یک انسان با فضیلتی رو فرستاده که فضائلش وقتی نقل میشه برای ما یک لذتی داره، یک حال معنوی برای ما ایجاد میکنه و در کنار اقدامات و برنامه‌های دینی خودمون ممکنه به فضائل هم بپردازیم. حالا دیگه اصلا با اون جریان کار ندارم که همون مقداری هم که میپردازیم چقدر توش اشتباه هست، چقدر غلو هست، چقدر بد مطرح کردن هست، چقدر نفهمیدن جایگاه امیرالمومنین، جایگاه فضیلت امیرالمومنین، اصلا من با اون کار ندارم. ولی اینو ما در کنار سایر برنامه‌های دینی و مذهبی خودمون به قول معروف تعریف میکنیم. برای همینه که جلسات دینی ما شامل انواع و اقسام کارهایی است که ممکن است بخشی از اون به فضائل علی علیه السلام اختصاص پیدا کنه به شیوه درست. من با شیوه نادرستش الان کار ندارم. خب این یک در واقع روند و یک تصور و یک عملکرد اشتباهه. از اساس این جملات رو دقت کنید، از اساس دینداری ما به شناخت فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام منوط شده. از اساس دینداری ما معتقدیم مجموع قرآن کریم یکی از اهداف مهم مجموع آیات قرآن کریم این بوده که آمده علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان یک انسان کامل و برتر بعد از پیغمبر اکرم معرفی بکنه و محور اصلی دینداری ما رو محبت امیرالمومنین معرفی بکنه و این محبت هم محصول چیه؟ محصول شناخت اون فضائله. برای همینه که وقتی من هفته قبل اون روایت ابن عباس رو برای شما خوندم که معاویه به ابن عباس گفت فضائل رو نگو، گفت دیگه فضائل نگو، ابن عباس گفت تو با این کارت داره میگی ما دیگه قرآن نخونیم. ببینید این میگه فضائل رو نگو، این میگه تو داری با این کارت میگی ما اصلا قرآن نخونیم، تو داری ما رو با این کارت از قرآن و فهم معانی قرآن داری نهی میکنی. معاویه میخواد در حکومت خودش نامی از امیرالمومنین علی علیه السلام نباشه. ابن عباس میگه از بیان فضائل علی دست بردار. برداشت ابن عباس چیه؟ میگه که با این حساب ما نباید قرآن بخونیم، نباید معنا کنیم، نباید چیزی از دینداری برای مردم بگیم. چرا؟ چون قرآن خواندن و بیان معانی قرآن مساوی با گفتن فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام. این خیلی مهمه. ولی ما چنین نگاهی نداریم. ما میگیم خب ما یک دینداری داریم، این دینداری شامل حوزه‌ای از احکام بایدها و نبایدهاست، حوزه‌ای در اعتقادات و در واقع رعایت اخلاق انسانیه و کنارش بالاخره محبت اهل بیت هم هست و فضائل علی علیه السلام هم یک جلوه مهمی در واقع محبت اهل بیت علیهم السلام داره. به طور خاص باید به امیرالمومنین بپردازیم. این نگاه ماست که این نگاه اشتباهه. یه جوری هم فضا رو ایجاد کردن که اون کسانی که میخواهند واقعا امیرالمؤمنین رو از قرآن بشناسن و اساس دینداری رو منوط به حب امیرالمؤمنین بکنن جرأت ابراز نداشته باشن. یعنی سریع برچسب قلوف بهشون زده بشه، سریع برچسب در واقع بی سوادی بهشون زده بشه به خاطر یه سری اقدامات نادرستی که اینجا انجام شده و رویکردهای غالیگرانه که قبلا من گفتم ما با یک پدیده‌ای در دوران حاضر مواجهیم که این پدیده در طول تاریخ تشیع بی‌نظیر بوده. من اینو با آگاهی و مطالعه خدمتتون عرض می‌کنم. ترکیب اندیشه‌های غالیگرانه، غالیانه، اهل غلو با صوفیگری که بعضی موقع این صوفیگری برگرفته از جریان تصوف اهل سنت و ترکیبش با در واقع روش‌های غربی و تجمعات غربی و از موسیقی راک و پاپ و که الان هم حالا بین هیئتی‌های ما حالا یه عده از این مسائل ناراحت میشن. خب بشن، نمیشه که به خاطر اینکه یه عده به تریج قواشون، چون هر حرفی زده میشه یه عده به تریج قواشون برمی‌خوره، خب بخوره. ما الان یه سری رفتارهایی در هیئت‌ها داریم که مدعیان ما فکر می‌کنن برای اینکه هر چی هیئتی‌تر باشن باید ادای درویشا رو در بیارن، مثلا درویش معابی در بیارن از خودشون، درویش مسلکی، آقا جونبازی. بعد این تسری پیدا میکنه به مستمعین، تسری پیدا شما برید توی، چون اینو بالاخره تربیت، قبلا من گفتم تربیت از عناوین قصدیه نیست دیگه، قصد و اراده درش مدخلیت نداره. شما اینو، من حاج آمشته و همیشه این کلام ایشون تو گوش من زنگ میزنه که ایشون میفهمه مربی هیکلش رو متربی اثر میذاره. کسی که در جایگاه الگو، امام، اسوه قرار میگیره رو دیگران تاثیر ناخودآگاه میذاره. شما برید توی هیئتی که مثلا مدعای ریش بلند غیر متعارفی داره، یا مثلا یه دستبندی میندازه، یا مثلا یه گردنبند میندازه، این وسطش یه عقیق داره، مثلا بعد مستمعین رو نگاه کنیم میبینی اکثرا مثلا چه میدونم ریشا بلند، اکثرا یه کلاه آجونی میذارن، اکثرا مثلا مدعا سیگاری باشه، همه میرن بیرون هیئت وای میسن. تربیت دیگه، وقتی شما وارد چنین فضایی میشی نمیتونی انتظار داشته باشی همه مثلا مستمعین قیافه های دو دقیقه به شهادت بیان تو جلسه، که این شبیه اون میشن دیگه، این چیز طبیعیه. حالا بدبختی اینه که به مستمعین که راه پیدا کرده هیچی، یه سری از خطبا، الان ما با یه پدیده‌ای مواجهیم به نام آخوند مداح، آخوندهایی که تریپ مداح رو دارن، لباسای فاخر گرون قیمت میپوشن، خیلی به تیپشون اهمیت میدن، ریشاشون رو اتو میکنن و بیانشون بیان مداح هاست، از آیات و روایات هم استفاده نمی کنن و بالاخره تو گعده ها و تو مثلا نشست ها و اینا مثلا سعی می کنن که کم نیارن، همش مثلا ما بالاخره دیدیم ما که مثلا حرف های مزخرف و شوخی های بیجا و بعد این کشیده مثلا به شاعرها، شاعرها هم یه تعدادشون همین ادا اطفارا رو در میارن که بعضی از اینا رو خب ما میشناسیم، قبلش میدونم این ادا نداشتن، یهو ادایی شدن. یه موقع کسی از اول اینجوری حرف میزنه، از اول مدلش این بود، حالا اسم نمیخوام از کسی ببرم، یکی کسی از اول نوع حرف زدنش، نوع همون شده، ارزش افزودهش همون شده، در واقع جذابیتش این کشیده به قاری قرآن. بدبختی اینه، این اخلاقا، این رفتارا، این مدلا دیگه بگذاریم. حالا خواستم عرض بکنم که ببینید ما بین خواندن قرآن و بیان معانی قرآن و فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما تساوی نمیبینیم در بین خودمون، ولی اصل اینه، اصل اینه که محور دینداری ما فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید میبود. و ببینید پیغمبر اکرم اصلی ترین راهبردی که برای هدایت مردم طراحی کرد این بود که ما در واقع هدایت رو با حدیث ثقلین بشناسیم، مادامی که به این دو تمسک کنیم گمراه نشیم. و بارها پیغمبر تاکید کرد که این دو گوهر گرانبها به هم پیوستن و هدایت امت بعد از پیغمبر الی الابد پیوسته به این قرآن و عترته. اینکه قرآن باشه و عترت نباشه، جدای انداختن بین اینها باشه و طوری باشه که تمسک بهما نباشه، ما ان تمسکتم بهما، یعنی پیغمبر کاملا بین قرآن و عترت رو ملازمه ایجاد کرد که اصلا اینا از هم لن یفترقا، اینا از هم جدایی پذیر نیستن. ولی ما متاسفانه گرفتار کاری هستیم که اونها مخالفین پیغمبر اکرم، دشمنان در پیش گرفتن و بخشش هم موفق بودن و پیوستگی قرآن و عترت رو بین ما و بین امت از بین بردن. این رایج نیست الان بین امت اسلامی، تمسک به قرآن و اطرت نیست. ما قرآن که الان میخوانیم به سبک ابن عباس نمیخوانیم. در ماه مبارک رمضان هم به رغم اینکه چقدر خوب فعالیت های قرآنی زیاد میشه، اقبال مردم، قرآن و اطرت نمیبینیم و یه سری انسان عاقل هوشمندی پیدا نمیشن که بگن بابا ما باید اینو در واقع پیوند این رو به مردم نشون بدیم، نه اینکه ایجاد کنیم، چون پیغمبر ایجاد کرده بود به دستور خدا. کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما کذا لن یفترقا حتی یردا. اینا قرار بود اینا کاملا به هم دیگه پیوسته باشن. ببینید الان قرآنی که ابن عباس داره میخونه با همه حرفایی که راجع به ابن عباس هست، اهل سنت هم قبولش داره، از بنی هاشم مفسر، نگاه ابن عباس که براش یک نگاه تثبیت شده است اینه که هر یا ایها الذین آمنو داره دعوت به علی میکنه. این نگاه ابن عباس اینه تو روایتی که هفته قبل من گفتم. و هر جا داره علیه کفار و منافقین و اهل شک و اهل ارتیاب داره قرآن کریم صحبت میکنه، داره راجع به دشمنان علی ابن ابی طالب صحبت میکنه. ما این دعوت رو نمیبینیم امروز، ما این دعوت رو نمیبینیم. هر جا کسی رو مدح بکنه قرآن وصف علی است، قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد. این حرفای عقبه معرفتی داره. اینکه مداح امیرالمومنین علی علیه السلام خدای متعاله، یک سطح از کاهلی ما همینه که عرض کردم. ما با یک کاهلی، جمله اول من این بود که ما شیعیان نسبت به فضائل امیرالمومنین با یک کاهلی و تنبلی مواجهیم. یک سطح از کاهلی ما همینه که فضائل امیرالمومنین رو در اون سطحی که باید و در اون جایگاهی که حقیقتاً قرار داره نمیبینیم، مگر اینکه یه گروهی از مؤمنین جمع بشن دوره هم بالاخره فضائل حضرت رو بگن که اینم خوبه، ولی تا اون چیزی که باید باشه خیلی فاصله است، چون جدا میکنه از قرآن، جدا میکنه از معرفت دینی. میگه یه بخشی از فعالیت دینداری من محور فضائل، اونم با همه آسیبایی که داره، در کنار سایر برنامه‌های مذهبی، نه اینکه محور اصلی برنامه دینداری ما باشه و ما بدونیم که بدون محبت این شخص و بدون بغض دشمنان او و بدون وابستگی قلبی به امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا دینداری معنا نداره. من یه جمله باز اینا میگم، اینا به شما توصیه میکنم، خب از خدا بخواید، هم خودتون باید تلاشی بکنید هم از خدا بخواید. من چند روز قبل داشتم فکر میکردم که طلایی ترین سالهای زندگی من که مثلا همین سالهایی که شما درش قرار دارید، مثلا از سال اول دانشگاه تقریبا تا سال 90، گره خورد به یه شخصیتی مثل حاج آقا مجتبی. من اصلا نمیتونستم کسی دیگر رو ببینم و این حب و شیء یومی و یسم هم نبود. هرچی این مرد رو شناختم دیدم چقدر این عمیقه، چقدر اینکه یک فقیه بیاد در اخلاق و در عرفان فقاهت کنه، خودش یه پدیده ایه. چون ما همیشه پدیده استاد اخلاق رو از یک فقیه جدا می‌کنیم، که یک فقیهی که صاحب رساله است، مقلد داره، شاگرد امام بوده، رساله امام به خط ایشونه، یعنی به در واقع تنظیم رساله امام خمینی با ایشون بوده، یه فقیهی که کاملا کار فقه و اصولی کرده به توزیع اخلاق و عرفان وارد بشه. این خیلی دقت‌ها و ظرافت‌های حدیثی و رجالی و معرفتی رو دخالت میده ناخودآگاه، حتی اگه نخواد. ایشون میفرمود که این جمله مال ایشونه که باز تو گوش من زنگ میزنه و به شما توصیه کردم که کسی رو پیدا کنید. من یه بار به یکی از نزدیکان آقا یه صحبت میکردیم، ایشون گفتن که نظر آقا اینه که برید یه اهل رو پیدا بکنید، یه کسی که اهلیت داشته باشه و ازش تبعیت کنید، و اینکه اون اهل واقعا اهل باشه خیلی نکته است، چون دکون زیاده، یه عده دکون دارن و بوی گند دنیا میدن، منیتاشون خیلی بالاست، واقعا آدم های بو میدن، بعد ازشون فاصله گرفت. وقتی صحبت میکنن فقط خودشون رو تبلیغ میکنن و در واقع میخوان به خودشون دعوت کنن، یعنی به خدا، اینم باز اینم جمله آقا مجتبی است، به خدا دعوت نمیکنن، به خود دعوت میکنن. الان تو فعالیت های دینی هم اینه، خیلی از اونای امثال ما که تو حوزه های دینی فعالیت میکنیم داریم به خودمون دعوت میکنیم. برای همینه که مثلا میبینید میرید تو مثلا صفحه منبری یا صفحه مدعا، عکس از راست، از عکس از چپ، عکس از این ور، عکس از بالا، معنی نداره اصلا. قرار بود یه حقیقت دیگر رو ما نشون بدیم، ولی داریم خودمون رو نشون میدیم. حالا ایشون اینو میفرمود که به هر حال خیلی درد سرتون ندم، که ملکه نورانیه، با همین طریق ملکه نورانیه حب امیرالمؤمنین دستگیره. این در واقع چیز کمی نیست که دینداری ما وابسته به علی علیه السلامه و این کاهلی نسبت به فضائل حضرت که عرض کردم ما کاهلی داریم، ما همون اولش از ابتدا شیعیان در احصاء در گردآوری فضائل امیرالمومنین ناتوان بودیم و نتونستیم خوب اینا رو جمع کنیم، خوب اینا رو ثبت کنیم و نتونستیم کنه معرفت او رو درک بکنیم. آدم های عادی که دچار ضعفیم و یک ضعف وجودی در به قول معروف سطح خلقت داریم، یک سطح ضعف وجودی در یک ضعفی در عمل کرد داریم، نمیتونیم فضائل رو جمع کنیم، نمیتونیم فضائل رو درک کنیم و این کاهلی هم به این ماجرا دامن زده و اصلا دقت نمی کنیم ما در فضائل امیرالمؤمنین و کلنجار رفتن به اون و ارتقای خودمون از این طریق به قول معروف امر حاشیه‌ای شده، چون اهمیتش رو درک نکردیم، اون میزانی که میتونستیم هم تلاش نکردیم و بالاخره وقتی این کاهلی و این ضعف وجود داشته داستان رو درامتر کرده، مصیبت بارتر کرده، با وضعی مواجه شدیم که آرام آرام دشمنان اومدن برای دیگران شروع کردن فضیلت تراشی کردن. یعنی من جلسات قبل اون که بلاهایی که سر فضائل امیرالمومنین آمده، فضائل مسروقه رو گفتم، تحریف معنوی فضائل گفتم، حالا بازم شاید یادآوری بکنم، عرض کنم خدمت شما، به خاطر این بوده که ما کاهلی به خرج دادیم و دشمنان دین آمدن با فضائل بازی کردن. نکته مهمیه، به واسطه کاهلی و ضعف ما اومده با این فضائل بازی شده. یکیش فضائل مسروقه بود، وقتی دیدن که ما حواسمون نیست و دفاع نمی کنیم، این بخشی برمیگرده، این حرفی که من دارم میزنم حرف تندیه، برمیگرده به غیر از اصحاب امیرالمؤمنین و یاران ائمه اطهار در نسل مختلف، به علمای اعلام و به بزرگان تشیع هم این برمیگرده، دقت نداشتن به این بخش. وقتی دقت نداشتن مخصوصا در دوره بعد از در واقع شهادت امیرالمؤمنین و در دوران معاویه، آمدن در واقع فضائل رو دزدیدن و اهل جو اختناق بوده، کشتن بوده، چه میدونم، ولی بالاخره کاهلی هایی هم بوده، اومدن فضایی رو دزدیدن، اسم علم کردن برای دیگران، انقدر به کار بردن که اصلا دیگه ما الان باید بیایم اثبات کنیم آقا صدیق و فاروق بابا امیرالمؤمنینه، اصلا اینا این که میگن فلانی صدیق، فلانی فاروق، فلانی امین الاسلام، فلانی سیف الاسلام، اینا دزدی همش، اصلش مال علی بوده. یعنی ما باید این زحمت رو به خودمون بدیم که بیایم اثبات بکنیم، یا شریک سازی برای ولادت امیرالمؤمنین در کعبه. اونا گفتن آقا اسید ابن عتاب مثلا یا حکیم ابن هزام مثلا در یا حکیم یا حکیم مثلا در کعبه متولد شدن. یکیش مسئله انکار فضائل در اثر همون کاهلی. یعنی من دارم کلام هفته قبلمو مرتبط میکنم به این بخشی که در مقدمه گفتم که شیعیان از روی ترس و دشمنان از روی بغض به کتمان فضائل امیرالمومنین روی آوردن. برای همینه که بسیاری از آیات قرآن کریم که ما میدانیم این فضیلتی رو داره بیان میکنه، ولی نمیدانیم چگونه باید این فضیلت رو نسبت به امیرالمومنین بیان کنیم، ما اینو نمیدونیم. حالا که قاعده کلی اینه که فضائل در درجه اول از آن علیه. یعنی مثلا ما آیه ای رو میدیدیم، بعد میدیدیم که آقا این آیه در مورد علیه، علی علیه السلام، ما نمیفهمیم. ولی الان ما نمیدونیم که وقتی این آیه‌ای که فضیلت داره بیان میکنه، چگونه ما این فضیلت رو به امیرالمومنین نسبت بدیم. یا مثلا مسئله کوچک جلوه دادن فضائل در لیلت المبید در آثار سنی ها هست که وقتی حضرت میدانستند که اتفاقی براشون نمیفته، مطمئن بودن، پیغمبرش بود اتفاقی نمیفته، حالا یکی بخواب چه فرق میکنه، هر کی بخواد، مسئله مهم نیست، فضیلتی محسوب نمیشه. اینجوری تلاش کردن کوچک جلوه بدن و مثلا گفتن آقا فردی اینجوری، ببینید وقتی کوچک جلوه دادن، این خیلی مهمه، وقتی کوچک جلوه دادن بین این رذیلت و فضیحت دیگران در مقابل اون فضیلت توجیه ایجاد میشه، میگن آقا فلانی به پیغمبر اهانت کرده، گفته مثلا پیغمبر هذیان میگه، این اولا که مراجعه کنید به کتب عامه، چی کسی گفته، کی گفته عمر گفته این، شما در آثار اهل سنت اول باید ببینید کی گفته، فاعل کیه، چون یه دشون انکار کردن، کتمان کردن، یه نفر به پیغمبر گفت، اونجا حاضر بود از اصحاب، گفت ان الرجل العیاذ بالله لیحجر، یا کسی گفته که مثلا زبان تندی داشته، روحیش این بوده، آقا اصلا یه آدم روحیش این بوده، آقا گفته عادت داشته همیشه اینجوری حرف می‌زده، بنده خدا بهش اشکالی وارد نیست. بعد میان در کنارش کتاب منتشر میکنن، فضائل صحابه. چقدر فضائل صحابه منتشر میکنن، ذیل اون فضائل صحابه بعضی لحنها و نفرینهای پیغمبر اکرم را هم آوردن. میگن باشه یه آدم با فضیلت پیغمبر یه دوباره بعد و بیره بگفته بشه لحنی کرده، چیز اتفاقی نمیفته که. و آدم جا میخوره که این چه فضیلتیه، چه فضیلتیه که مثلا اینا بالاخره توسط پیغمبر لحن هم میشدن، نفرین هم میشدن. بالاتر از این احادیثی رو در این کتاب ها آوردن، گفتن که پیغمبر هم آدم عصبانی بود، نعوذ بالله. پیغمبر خودش گفت آقا انا بشرم مثلکم، من گاهی عصبانی میشم، من گاهی کسی رو نفرین میکنم. از این روایات داریم، یه ژانری در گونه ای از روایات داریم در کتب اهل سنت که من از خدا خواستم هر کسی رو لعن کردم خدا این رو کفاره ای برای او قرار بده، فضیلتی برای او قرار بده، یک درجه ای برای او قرار بده. انگار که مثلا العیاذ بالله اراده زبان پیغمبر دست خودشون نیست، ولی خداوند اون رو در واقع توجیه میکنه، خداوند اون رو به قول معروف ترجمه میکنه. پیغمبر ببینید این یعنی این که من یه حرفی میزنم، یه بد و بیرایی به یک کسی میگم، لعن میکنم، نفرین میکنم، اهانت میکنم، خدای متعال مجبور اینو ترجمه کنه با یه زبان بهتری. مثلا میگه اصلا فضیلت برای تو نمیفهمی، اصلا خود این فضیلته. نفرین های پیغمبر بر معاویه و یزید رو برای همین میگن آقا اینو جزء فضائل اینهاست، چون پیغمبر اینو لعن کرده، نفرین کرده، خدا داره به اینا درجه میده. این چه بلایی سر دین آوردن که ما با یه تشکیلات منظمی مواجهیم. من تو این کلاس اشاره شاید کردم، ما یه جلسه بحث داشتیم با دوستان در مورد همین تشکیلات سب و لعن معاویه و اثبات این که این تشکیلات چه مقوماتی داشته، چه ارکانی داشته. خیلی تشکیلات پیچیده چیده بوده، واقعا معاویه آدم باهوشی بوده که امیرالمومنین فهمود که لولت معاویه دهاء داشت، زیرکی داشت، نیرنگ داشت، زرنگ بود. امیرالمومنین فهمود لولت تقا لکنت من ادهن الناس، اگر تقوا نبود من بهت نشون میدادم. خاطر اینکه آدم متقی هر حریمی رو عبور نمیکنه ازش، آدم متقی چارچوب ها رو رعایت میکنه، خط قرمز ها رو رعایت میکنه. زرنگ بود معاویه، ولی این طرف شیعیان کاهلی به خرج دادن. از اون طرف در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام آوردن که محبت به قول معروف پیامبر نسبت به علی زیاد بود. ببینید همه اینا دارم کنار هم قرار میدم، یه پازلی میشه اینا. محبت پیغمبر به امیرالمومنین زیاد بود، پیغمبر هم مطالبی رو در مدح علی علیه السلام گفت، بله، ولی نباید اینا رو خیلی جدی گرفت. چرا؟ چون فضائل امیرالمؤمنین جدی نیست، ولی رذائل دشمنان پیغمبر جدیه، چون دعای پیامبر همراهش بوده. چون پیغمبر گفته من اگه کسی، یعنی اینجوری سر و ته کردن قصه رو تو ذهن مخاطب که یه سری بعد حالا جلوتر خواهم گفت که آقا فضائل هم اگه گفته فامیلش بوده، بابا پسرموش بوده، ابو طالب فقیر بوده، گفته تقسیم کنین بار منو کم کنین، یکی رسیده به پیغمبر اون علی شده. خب بالاخره آدم کسی که خونش بزرگ میشه راجع به اون صحبت میکنه، راجع به همسایه صحبت، بچه همسایه صحبت نمیکنه، صحبت راجع به چشش بوده، فامیلش بوده، بچه ابو طالب بوده. ولی رذائل دشمنان جدیتر از اون فضائله، چون پیغمبر دعا داره کنارش، نفر خودش گفته اگه من نفرین رو لعن کردم این درجه است برای اون شخص. یعنی العیاذ بالله تو ذهن آدما جای دادن که ای بابا ما کم آوردیم، چرا پس پیغمبر به امیرالمومنین اینجوری نگفت، اونا بالاترن، چون پیغمبر دعا داره همراهش. این یک روالی بود. ببینید هم این روال هم رذائل دشمنان دین رو بی اثر کرد، هم فضائل امیرالمومنین رو میخواست از اثر بندازه، هرچند که خدا نخواست، خدا نذاشت، ولی اینا بلا سر دین آوردن و از هر دو سو سعی کردن انحراف ایجاد کنن. که ما وقتی مراجعه کنیم به فرمایش های پیغمبر اکرم متوجه نشیم دشمنان دین چه آسیب هایی زدن، چه انحرافات ایجاد کردن، جایگاه این دشمنان دین چیه، و هم متوجه فضائل امیرالمؤمنین نشیم. پیامبر یه آدم عادی که بالاخره افرادی رو دوست داشته به خاطر جوشش احساسات و غلیان محبت مثلا در شأن کسی اغراق کرده، ولی هیچ اصالت و منشأ دینی نداره. باز چون آدم عادی بوده العیاذ بالله نسبت به سری افراد تندروی کرده، نفرین کرده. یه جایی دیدید که پیغمبر رو یه جوری میارن پایین، پیغمبر میگه درختای خرما رو چه جوری شما تلقیح می‌کنید، اینجوری نباید بارور کنید، اینجوری نباید گرد افشار کنید، اینجوری کنید، همه اون کارو میکنن خراب میشه خرما. بعد میگه آقا خرما رو شما گفتی اینجوری کنید، بعد حالا همینجوری خودتون بلدین بکنید دیگه، انتم اعلم به امور دنیا کن منی، من اصلا دنیا. ببینید من کاری با دنیا شما ندارم، من اومدم شما رو به آخرت به مردم کار خوب انجام بدید برید بهشت، من با دنیاتون کار ندارم. حالا این دنیا ولید ابن عبدالملک باشه، عبدالملک مروان باشه، هشام باشه، سلیم که امروز روز شهادت من باقر علیه السلام هم هست، هشام ابن عبدالملک باشه، اینا این همه پیغام اهل بیت رو اذیت کنم، اینا بالاخره مال دنیا سیاست. من که کار برای این نیومدم که، من برای سیاست دنیای شما نیومدم که، من برای ترتیب امور نظم امور دنیای شما نیومدم. اینجوری خواستن جلوه بدن و فضائل و رذائل رو کاملا سر و ته بکنن و در همین تهمت زدن ها باز انقدر جا عوض میکنن. اینا باز اقسام دیگه ماجراست. در همین تهمت زدن ها باز یک روال مشخصی رو طی نمیکنن. شجاعت علی علیه السلام رو همون کسانی که حمله بر تند خویی میکنن میگن علی عصبانی مزاج بود، اومدن به پیغمبر گفتن آقا این غنایم ما خواستیم تقسیم کنیم، انه خشن، پیغمبر فهم انه خشن فی ذات الله، اینا دست گرفتن، آقا علی خیلی عصبانی مزاج، علی خیلی آدم ترش رویه، همونا اومدن گفتن فیه دعابه، گفتن خیلی آدم شوخ طبعی به درد خلافت نمیخوره. ببینید یک جام وای نستادن که شما بتونی یقشون کنی. همونایی که شجاعت علی رو حمله بر تندخویی و عصبانی مزاج بودن کردن، همونا اومدن گفتن راجب عمر ابن خطاب، گفتن آقا روحیش بوده، عصبانی مزاج بوده، اومدن به علی اشکال گرفتن که عصبانی مزاجه، همونا اومدن گفتن فیه دعابه، به درد خلافت نمیخوره چون شوخ طبعه، یه جا میشینه شوخی میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر جا دیدن تو این تنور چی میچسبه اونو چسبوندن، هر جا دیدن یه چیزی میچسبه اون رو الساق کردن. که عرض کردم رها نکردن پیغمبر مر علی علیه السلام را تقلیل دادن به یک امر فامیلی، به یک امر قبیله‌ای، گفتن آقا بچه بوده بزرگش کرده، یه امر خانوادگیه، آقا غذاخور نبوده، چه میدونم شیرخوار بوده، پیغمبر او را از ابو طالب گرفتن، از اول تربیتش کردن، گفتن چون فقیر بود، بعد ما باور کردیم. ای بابا تو کتاب دینی قرآن ماها میاد که ابو طالب گفت من فقیر شدم، عموزاده ها کمکم کنید، هر کدوم یکی از اولاد من رو بگیرید و تربیت بکنید، تقسیم کردن. علی هم اتفاقی به پیغمبر رسید، یعنی ممکن بود جای علی جعفر برسه، ممکن بود عقیل برسه، حالا علی رسید. اتفاق خاصی نیفته که این حرف رو ما بین شیعیان هم میشنویم. علامه سید جعفر مرتضی العاملی ایشون میفرماید که اگر بپذیریم ابو طالب فقیر شده بود و فرزندانش رو توضیح میکرد، فرزند ارشد ابو طالب اون موقع 30 سالش بوده. معنی نداره بچه 30 ساله تو شبه جزیره، الان حالا نگاه نکنید که سن نوجوانی کشیده به، قبلا میگفتن از معیارهای جوانی مثلا سن نوجوانی مثلا 14 تا 17 مثلا، الان میگن مثلا از 13 تا 25 مثلا نوجوانی. من اخیرا دیروز با یه اصلی صحبت میکردیم، گفتم من حرف راجع به 40 سال بود، داشتم میگفتم آره من هر روز یه دکتر دارم میرم، الان واقعا که میگن بعد از 40، اون روز رفتم برای زانوم، اون روز رفتم برای دندونم، این چطورم برای دستم رفتم برق وصلی کرده، هر روز یه چشمم رفتم گفته پیر چشمی گرفتی بعد عینک تدریجی بزنی، میگه آقا عینک تدریجی نخوام بزنم، میگه آقا عینکا باید بزنی که میاد لبه دماغ، میگه آقا من بدم میاد عینکا، میگه دیگه چاره نیست پیر چشمی گرفتی. بعد گفت آقا دکتر قصه نخور، الان آخرین آمار جهانی که خوندم سن جوانی تا 45 سال شده، من الان جزو جوانان حساب میشم، میانسال نیستم دیگه. اون موقع جوان 30 ساله رو مثلا به سرپرستی بده ابو طالب، جوان 30 ساله برو کار کن، بری مثلا پیش زیل عموش که مثلا غذا خورش بشه، مثلا نون خورش بشه. این که پیغمبر تربیه، ببینید این که پیغمبر تربیت وسیع خودش رو به عهده گرفته فضیلت نمیدانن و با رابطه فامیلی توجیهش میکنن، بعدم میگن چون از بچگی ایمان آورده، علی زود ایمان آورده، بله میگن چون چاره‌ای ندارن، چون اخبار اینقدر متضافره، میگن ایمان آورده خب چون از بچگی با پیغمبر بوده. نمیشه که پیغمبر دعوتشو علنی کنه مثلا یهو بچه محله مثلا کنده در کوفه بیاد مسلمان بشه، خب معلومه دیگه تو بغل گوش پیغمبر بوده دیگه. اینا شیوه هایی است از آسیب زنی به فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام که حالا طلبتون یک شیوه که جلسه بعد که جلسه آخر این ترم به شرط حیات عرض میکنم که در واقع زمین سازی که برای غلات شد، که انشالله دیگه این هفته بعد عرض میکنم. یه صلوات بفرستیم. خب ما ادامه بحث رو بعد از این مقدمه که در مورد فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام گفتیم در این 30 دقیقه که خدمتتون بحث داشتیم برسیم به ادامه بحث عوالی، که من امیدوارم بتونم بحث العوالی و الحوائط السبعه رو امروز جمع کنم. یه نکته‌ای وجود داره که در واقع عوالی فی القرآن و سنه چه جایگاهی داره، و به قول معروف ما در منابع معتبر روایی تاریخی اهل سنت و شیعه چه روی کردی در مورد عوالی میبینیم. بله، ما معتقدیم که هفته قبل عرض کردیم که فدک در واقع تنها عطیه پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، و ما در واقع یک عطیه بزرگ دیگری داریم از ناحیه پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا که عوالی هست، و تعد اجمل جنان المدینه المنوره، و بهترین و مرغوبترین باغهای مدینه منوره حساب می شد. و ما اخبار صحیحی داریم هم از شیعه هم از اهل سنت که پیغمبر اکرم اعطا فاطمه العوالی فی الوقت الذی اعطاها فدکن، همون موقعی که فدک رو به فاطمه زهرا بخشید همون موقع هم عوالی رو به فاطمه زهرا بخشید، و کان ذالک به امر من الله عز و جل، و این از ناحیه خدا بود، به امر خدا بود. و روایات زیادی در این زمینه ما داریم که تصریح داره که عوالی نحله بوده و عطا بوده و بخشش بوده. یه روایتی هست، من از بعضی از نقلها صرف نظر میکنم، بعضیشو عرض میکنم که انتخاب کردم. مثلا روایتی ما داریم در بهار الانوار که و کان له صفا یا ثلاثه، پیغمبر سه تا مال صافی مختص خودشون داشتن، مال بنی نظیر، خیبر و فدک. فاعطا فدک و العوالی لفاطمه، فدک و عوالی رو پیغمبر به فاطمه بخشید، خیبر رو نه، مال خیبر رو نه. و در روایاتی هستش که انه وقف علیها، وقف کرد بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، جلد 16 صفحه 109 بهار. یا در کتاب عرض کنم خدمت شما که بله یه روایت مفصلتری رو اینجا انتخاب کردم که از طرائف سید ابن طاووسه. لما فتح النبی خیبر استفا لنفسه قرا من قرى اليهود، وقتی پیغمبر خیبر رو فتح کردن برای خودشون قریه ای از قریه های یهود رو برداشتن، که من بعدن جلوتر خواهم گفت بین خیبر و فدک هم فرقه، بین خیبر و فدک هم یه فاصله ایه. یعنی وقتی پیغمبر خیبر رو فتح کرد اهل فدک ترسیدن و خالی کردن، بلا خیل و لا رکابن بالاخره فدک فتح شد. وقتی پیغمبر اکرم خیبر رو فتح کردن و برای خودشون اون قریه های از یهود رو انتخاب کردن، جبرئیل نازل شد به این آیه و آت ذل قربا حقه، به ذوی القربای خودت حقشون رو بده. قال محمد صلوات الله و سلام علیه و من ذل قربا، این ذوی القربا کیا هستن و ما حق و حقشون چیه؟ جبرئیل عرض کرده پیغمبر که فاطمه، تدفع الیها فدک، باید فدک رو به او ببخشی. فدفع الیها فدک، پیغمبر فدک رو به فاطمه دادن. ثم اعطاها العوالی بعد ذلک، این نشون میده بخشیدن پیغمبر فدک و عوالی را در یک مرحله بوده. فاستغلتها حتی توفی ابوها محمد، فاطمه زهرا این در ملکیتشون در اومد، این فدک و عوالی، و سرپرستی اینها رو به عهده گرفتن زمانی که پیغمبر زنده بود، نه اینکه بعد از پیغمبر اینا به فاطمه زهرا رسید، زمانی که پیغمبر زنده بودن اینا به فاطمه زهرا واگذار شد. وقتی با ابوبکر بیعت شد، فلما بوی ابوبکر منعها منها، روایته، منع کرد، نداد، تصرف کرد. فکلمت و فاطمه فی رد فدک و العوالی علیها، فاطمه زهرا فرمودن هم فدک رو بده هم عوالی رو. و قالت له انها لی و ان ابی دفعها الیه، اینا برای منه، پدرم اینها رو به من داده. فقال ابوبکر ولا امنعک ما دفع الیک ابوک، من چیزی که بابای شما به شما داده من از شما منع نمی کنم، فعراد ان یکتب لها کتابا، میخواست یه نامه‌ای بنویسه برای فاطمه زهرا برای برگرداندن فدک و الاوالی. فاستوقفه عمر بن الخطاب، عمر اجازه نداد، جلوگیری کرد. و قال انها امرأتون، زنه، بیانه بخوا ازش، شاهد بخوا، علامت دعت بر این چیزی که ادعا میکنه. ابوبکر دستور داد، پیغام داد که بیانه بیار. فجاءت به ام ایمن و اسماء بنت امیس مع علی ابن ابی طالب، دو زن و یک مرد. اسماء و ام ایمن زنهای سرشناس باره نیکوکار، اینا آمدن شهادت دادن. فشهدوا لها جمیعا بذلک، همشون شهادت دادن. فکتب لها ابوبکر، ابوبکر براش نوشت بعد از شهادت اونها. فبلغ ذلک عمر، عمر خبر بهش رسید. فتاه و فاخبره ابوبکر الخبر، و عمر وقتی خبر بهش رسید و ابوبکر بهش خبر داد، آمد. فاخذ عمر از صحیفه و محاها، این نامه رو گرفت و محو کرد. می‌بینید یه تعابیر داره، تو این تعابیر یه ذره چیزم شده، درستکاری هم شده، که مثلا صحیفه رو گرفت خیلی محترمانه محو کرد. فقال ان فاطمه امراتون، یه زنه، یه زنه. و علی ابن ابی طالب زوجها، علی ابن شوهرشه. و هو جارون الی نفسه، معلومه میکشه سمت خودش، اینجا شاهدیه. و لا یکون به شهادت امراتین دون رجل، نمیشه دوتا زنم شهادت بدن، شهادت دوتا زنم که پذیرفته نیست، تمام. فارسل ابوبکر الی فاطمه فاعلمها بذلک، و ابوبکر سراغ فاطمه زهرا، با اینکه در منابع ماست، در طرائف سیرت طاووسه، من طرائف رو معرفی کردم جلسات قبل، ولی توی روایت معلومه یه ذره یه سنباده‌ای به روایت کشیده شده، یه صیغلی دادن که مثلا یه ذره خیلی محترمانه ابوبکر پیغام فرستاد که بالاخره اینجوریه و شما در جریان باش. فحلفت بالله الذي لا اله الا هو انهم ما شهدوا الا بالحق، فاطمه زهرا قسم خوردن به خدا که این جماعت جز به حق شهادت ندادن. فقال ابوبکر، ابوبکر گفتش که بله شما ممکنه، فلعل ان تکونی صادقه، ممکنه شما راست بگی، به فاطمه زهرا داره میگه، ولکن احذری شاهدن لا یجر الی نفسه، هیچ شاهدی بیار که سمت خودش نکشه ماجرا رو. بعد فاطمه زهرا فرمود که علم تسمعا، شما دو نفر نشنیدید از پدرم پیغمبر که اسماء بنت امیس و ام ایمن من اهل الجنه؟ گفتن بله ما شنیدیم. فقالت امرأتان من الجنه تشهدان بالباطل، دو تا زن بهشتی شهادت به باطل میدن. فانصرفت صارخه تنادی اباها و تقول، فاطمه زهرا رو برگردوندن در حالی که فریاد میزدن، ناله میزدن و میفرمودن که پدرم به من خبر داد، قد اخبرنی ابی انی اول من یلحق به، من اولین کسی هستم که به اون ملحق میشم. فوالله لاشکونهما، من شکایت میکنم از این دو نفر پیش خدا و رسول. مدتی نگذشت که ان مرضت، مریض شد. فاوست علی ان لا یصلی علیها، به علی علیه السلام وصیت کرد که اون دو نفر بر اون نماز نخونن. و حجرت هما فلم تکلمهما حتی ماتت، از اونا کناره گرفت، رو برگردوند تا اینکه با اونا حرف نزد، تا اینکه از دنیا رفت. فدفنها علی و العباس لیلا، علی و عموش عباس او رو شبانه دفن کردن، که طبق این نقل عباس هم در دفن فاطمه زهرا حاضر بوده در صفحه 249 طرائف. روایت دیگر عرض کنم خدمت، در سفینة البحار هست، در خود بحار هم هست، که سید ابن طاووس، یه جریان تاریخیه ولی به ما کمک میکنه، فیما اوصا الی ابنه، سید داشت به پسرش وصیت میکرد، گفتش که پسرم قد وهب جدک محمد امک فاطمه فدکن والعوالی، اینو بدون پسر من، من دارم از دنیا میرم، تو اینو بدون که منتقل کنی که جدت و محمد صلوات الله و سلام علیه به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیه هم فدک رو بخشید و هم عوالی رو. اینم یک روایت. در وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 199 روایت شده که ان هذه الحوائط كانت وقفا، این حوائط سبعه، این هفت باقی که ما جلسات قبل گفتیم که همون عوالی هست، اینها وقف بود. و کان رسول الله یأخذ منها نفقته على اضیافه و من یمر به، اگر کسی مهمان پیغمبر میشد، پیغمبر از این اموال برمی داشتن، خرج مهمان میکردن و در واقع پذیرایی میکردن. فلما قبض جاء العباس یخاصم فاطمه فیها. بعد از پیغمبر طبق این نقل یه مدعی دیگه هم پیدا شد، عباس عموی پیامبر اومد گفت آقا تکلیف این اموال چی میشه؟ بالاخره ما ارث باید ببریم، بچه‌های ما بالاخره مال پیغمبر بوده. فشهد علی علیه السلام و غیره انها وقف علیه، علی علیه السلام و دیگران شهادت دادن که اینا وقف شده بر فاطمه زهرا. وقف اصلا نمیشه شما جزء ارث در بیاری که بخوای تقسیمش بکنی، حالا یا وقف یا نهله است، هبه است، بالاخره عطای پیغمبر بوده به فاطمه زهرا. در روایت دیگری هست در بهار که از ابوالحسن ثانی علیه السلام پرسیدم، یعنی کی؟ امام رضا علیه السلام. ابوالحسن اول امام کاظم، ابوالحسن ثانی امام رضا، ابوالحسن ثالث امام هادی. امام کاظم، امام رضا، امام هادی. قال سألته عن الحيطان السبع التي كانت ميراث رسول الله لفاطمه، از اون حیطان سبعی که میراث پیغمبر بود و به فاطمه زهرا ارث رسید سوال کردم. چقدر باید دقیقه؟ قال الله انما كانت وقفا، ارث نبود که بخواد تقسیم بشه، وقف بود. فکان رسول الله یأخذ الیه ما ينفق على اضیافه و التابعه تلزمه بها. پیغمبر وقف کرد و اون در واقع آنچه که بر مهمانان خودش خرج میکرد رو از این مال برمیداشت. بعد عباس آمد مخاصمه کرد، علی علیه السلام شهادت داد که انها وقف على فاطمه، اینا وقف شده بر فاطمه. وهی الدلال والعواف والحسنا والصافیه و مال ام ابراهیم والمیثب والبرقه. حالا ما جلسه قبل گفتیم میثب یا میثب، هر دو هست. من یه جا در یه نقل دیدم که میثب علی وزن منبر، یعنی میثب خونده میشه. این اسم اون هفتا باغ رو و اون هفتا باغستان رو هم حضرت در این روایت بردن که اون حوادث سبع شامل این هاست. خب نکته اینجا، نکته مهم اینه که پس فاطمه زهرا در اون شکواییه، در اون دعوایی که اقامه کردن، دعوا به معنای حقوقی نه به معنای کوچه خیابونیش، فقط در مورد فدک ادعا نداشتن. انما طالبت بالعوالی، ایشون دنبال عوالی هم بودن و ما خیلی تلاش کردیم جا بندازیم در جلسه قبل که آقا اینا رو با هم قاطی نکنید، این ظلم به فاطمه زهراست، بگید اینا فقط فدک رو گرفتن. با اینکه فدک رو خواهیم رسید خیلی بزرگ بود، فدک خیلی آباد بود، ولی 140 کیلومتر با مدینه فاصله داره، ولی عوالی داخل شهر مدینه است. و اینها وقتی در واقع حضرت دارن مطالبه میکنن فدکن و العوالی رو، نشون میده که ان العوالی کانت للزهرا علیه السلام، عوالی هم مال خودشون بوده. این هم از این. در کتاب اثبات الهدا ایشون آورده که بله از مصنفین مختلف نقل میکنه که ان فاطمه طلبت من ابی بک فدکن و العوالی و اقامت البینه، بینه هم اقامه کرد، فمنعها منها، و انها طلبت منه میراثها فمنعها منه. اصلا خود این نشون میده که میگه که آقا فدک و اوالی مال من، گفتن نمیدیم. گفت خب ارث منو از اینا بگید حداقل. اگه شما میگید ارث، این یعنی اگه میگید ارث، یعنی ارث نیست، هدیه است، شما میگید ارث، ارث منو از اینا بدید. فمنعها منها و غضبت علی و اوست الله یصلی علیها، بر ابوبکر خشم گرفت که بعد اینا اونم اومدن درستش کردن، گفتن پیغمبر فرمود انا معاشر الانبیا ما ارث به جا نمیذاریم. که حالا من جلوتر خواهم گفت که اصلا این قصه فدک، جلسه اولی که راجع به فدک هم صحبت کردم یادم گفتم، این پرچم مبارزه فاطمه زهرا بود. اگه نه فاطمه زهرا رو با فدک چیکار؟ حالا ما راجع به اقتصاد فدک اقتصادیان هم صحبت خواهیم کرد که از لحاظ اقتصادی چه محصول چشمگیری بوده که دیگران بهش طمع کردن، ولی فاطمه زهرا من واقعا با این نگاه دنبال این بودم که ببینم آیا یک بار فاطمه زهرا بعد از اینکه فدک بهشون رسیده تا آخر عمر مبارکشون رفتن ببینن اونجا رو، دیدم نه، من ندیدم چیزی که یه بار فاطمه زهرا به اموالش سرکشی کرده باشه. دنبال اموال نبود، با فدک داشت مبارزه سیاسی می‌کرد. خب روایتی در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست و در مسند احمد در منابع مهم اهل سنت. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 باب و مناقب قرابت رسول الله من کتاب المناقب، در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154، در صحیح ابن حبان هست، در طبقات ابن سعد هست، در البدایه و النهایه، خیلی در منابع اهل سنت زیاده. که روایت اینه عن ام المؤمنین عایشه قالت، از عایشه نقل شده که گفت ان فاطمه ارسلت الى ابی بکر، فاطمه زهرا فرستادن سراغ ابی بکر، تسأله میراثها من النبی فیما افاء الله علی رسوله، میراث خودشون رو از فیع طلب کردن. من جلسات قبل فیع رو تعریف کردم، چی بود فیع؟ اموالی که بدون جنگ و خونریزی بدون خیلن ولا رکابن به پیغمبر و مسلمانان رسیده. تطلب صدقه النبی التي بالمدینه، ببین این روایت اهل سنت یه قشنگ جانش معلومه چه جوریه، میگه سراغ ابوبکر فرستاد، میراثش رو میخواست از فی، از اون اموالی که بدون جنگ و خونریزی نصیب پیغمبر شده بود. تطلب صدقه النبی التي بالمدینه، اون صدقات پیغمبر در مدینه رو میخواست، که من جلسات قبل گفتم اینا صدقات نبود، اینا هبه بود، جلسات قبل بحث کردم، و مرادشون از این صدقات پیغمبر در مدینه همون عوالیه. اینو شارحین هم گفتن که ول مراد از این کلمه العوالی. و ما بقی هم این خمس خیبر، گفت از خمس خیبر که پیغمبر توضیح کردن بین مسلمان ها میراث من رو بده. فقال ابوبکر ان رسول الله قال لا نورث معاشر الانبیا، ما انبیا ارث به جا نمیذاریم، ما ترکناه صدقه، هر چی به از ما بمونه صدقه است، اینا ارث نیست. انما یاکل آل محمد من هذا المال، و آل محمد هم باید از همون صدقه مثل بقیه مسلمانان ارتزاق کنن. و انی والله لا اغیر شیئا من صدقه رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله، منم آدمی نیستم که اون چیزی که پیغمبر در زمان خودش رو صدقه قرار داده بهم تغییرش بدم. ولا اعلمن فيها بما عمل به رسول الله فابا ابوبکر ان يدفع الى فاطمه شيئا، تصریح صحیح بخاریه، ابا کرد، امتناع کرد از اینکه بخواد چیزی رو به فاطمه زهرا بده. فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك، حضرت یه احساس بدی نسبت به ابوبکر پیدا کردن. فهجرته، بخ بالاش که کلی در واقع درست شده، این تیکه آخرش میخوان چیکار کنن؟ فاطمه زهرایی که خودشون نقل کردن پیغمبر فرمود رضای او رضای منه، هر کسی او رو غضبناک کنه من رو غضبناک کرده. فهجرته، از او رو برگردوندن. فلم تکلمه حتی توفیت، و تا زمانی که از دنیا بره با او حرف نزد. و عاشت بعد النبی ستت اشهر، بعد از پیغمبر 6 ماه زنده بود. همین علامت سواله. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن، علی هم شبانه او رو دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر، ابوبکر هم خبر نکرد. و صلی علیها علی، و علی بر اون نماز خوند. این هم یک روایت. در وفا الوفا که باز جلسات قبل معرفی کردم، وفا الوفا به اخبار دار المصطفی از سمهودی یادتون باشه، از عروه ابن زبیر از خالش عایشه نقل کرده که ان فاطمه ابنت رسول الله سألت ابوبکر صدیق بعد وفات رسول الله ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول الله مما عفا الله علی، که فاطمه دختر پیغمبر از ابوبکر، حالا به قول اونجوری که اینا استفاده میکنن ما ولی امیرالمومنین میدانیم، بعد از پیغمبر اکرم درخواست کرد که میراث او رو از آنچه پیغمبر به جا گذاشته مما عفا الله علیه تقسیم کنه. ابوبکر گفتش که پیغمبر گفته ما ارث به جا نمیذاریم، هر چی هست صدقه است. فغضبت فاطمه، فاطمه غضبناک شد. فهجرت ابوبکر، فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت، پیوسته از او دوری میکرد و او اعراض میکرد تا اینکه از دنیا رفت. و بعد از پیغمبر 6 ماه زنده بود. و گفته که فاطمه از ابوبکر نصیبش رو از آنچه پیغمبر از خیبر به جا گذاشت و طلب کرد، و فدک رو و صدقته بالمدینه، نشون میده باز اوالی رو قشنگ جدا سازی شده. فعبا ابوبکر علیها ذلک، و گفتش که من آن کاری که پیغمبر نکرده رو من انجام نمیدم. فانی اخشا ان ترکت شیئا من امره کذا. خب عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه وجود داره، اونم اینه که فاطمه زهرا اوالی رو در وصیت نامه خودشون به طور خاص ذکر کردن، که من فکر کنم یه بار به این روایت اشاره کردم یادم نمیاد، که احادیث زیادی داریم که فاطمه زهرا به اسم اوالی رو نام بردن و باز کردن که این حوائط صفه، حتی اسم هر کدوم از این باغ‌ها چیه، و وصیت کردن که چه کسی بعد از خودشون مسئولیت این باغ‌ها رو به عهده داره، چه کسی وصی ایشونه در این مال. و امیرالمومنین بر این وصیت نامه شهادت داد که روایت اینه در الکافی جلد 7 صفحه 48 که ابی بصیر میگه قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام که جان عالم به قربانش امروز روز شهادتشون هست، الا احدثک به وصیت فاطمه، حضرت به ابو بصیر فرمودن بگم برای تو وصیت فاطمه زهرا رو، قلت بلا، فاخرج حقا او صفتا فاخرج منه کتابا فقرا، حضرت یک جعبه، یک بالاخره محفظه ای رو، یک نامه پیچیده شده ای رو بیرون آوردن، بسم الله الرحمن الرحیم وصیت نامه رو از رو خوندن براش. هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد، وصیت نامه است الان دست فرزندان فاطمه زهرا است، وصیت نامه دست فاطمه زهرا، دست امام باقر بوده. این آن چیزی است که فاطمه دختر محمد به آن وصیت میکنه، اوصت به حوائط سبعه، وصیت میکنه به حوائط سبعه، بالعواف و الدلال و البرقه و المثیب و الحسنا و الصافیه و مال ام ابراهیم الى علی ابن ابی طالب، اینها وصی من علی ابن ابی طالب، فان مزا علی فعل الحسن، اگر برای علی اتفاقی رخ داد حسن مسئولشه، فان مزا الحسن فعل الحسین، اگر حسن از دنیا رفت امام حسین علیه السلام، فان مزا الحسین فعل الاکبر من ولدی، اگر حسین از دنیا رفت به بزرگترین فرزندان من، تو شهد الله علی ذلک، خدا رو شاهد میگیرم بر این امر، و کیا ول مقداد ابن الاسود و زبیر ابن العوام، مقداد و زبیر شاهد، و کتب علی ابن ابی طالب، این وصیت نامه رو علی ابن ابی طالب نوشته است به خطش، که مرحوم صدوق این روایت رو ایشون هم در من لا یحضر آورده، مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب آورده، از چهار تا از سه تا از چهار تا کتاب کتب اربعه این روایت آمده، مرحوم شیخ قره عاملی در وسائل آورده، محدث نوری آورده، در بهار آورده. در بهار که این روایت رو نقل کرده، یه زیلی هم داره روایت که جانسوزم هست، که حضرت فرمود ثم انی اوصی کفی نفسی، به امیر المؤمنین در مورد خودشون وصیت کردن، وحیه احب الانفس الیه بعد رسول الله، تو عزیزترین کس منی بعد از پیامبر، وحیه احب الوصی کفی نفسی وحیه احب الانفس الیه بعد رسول الله، اذا انا متو فغسلنی به یدک، من از دنیا رفتم من رو با دست خودت غسل بده، و حنتنی من رو حنوت کن، و کفنی و دفنی لیلن من رو کفن کن و شبانه دفن کن، ولا یشهدنی فلانون و فلانون، فلانی و فلانی نباشن، ولا زیادت عندک فی وصیتی الیک، و استودعک الله تعالی حتی القاک، تو رو به خدا میسپارم تا زمانی که تو رو ملاقات کنم، و امیرالمومنین فرمودن جمع الله بینی و بینک فی داره، خدا بین من و تو رو علی در دار خودش در آخرت کنار هم قرار بده، و قرب جواره، و کتب از آله که علیون بیاده، و علی علیه السلام این رو به دست خودش می نوشت. در فروع کافی هم، در جلد 2 فروع کافی صفحه 247 در بهار هم آمده، ببخشید جلد 7 الکافی که میشه فروع جلد صفحه 48، در اون چاپ مختص فروع کافی هم که جدا چاپ شده، جلد 2 صفحه 247 که روایتی نقل شده که سألت ابا عبدالله ابی مریم، میگه از امام صادق پرسیدم که ان صدقت رسول الله و صدقت علی، صدقه پیغمبر و صدقه علی چه حکمی داره؟ فقال هی لنا حلال، این صدقه بر ما حلاله، چون براش شبهه بوده که صدقه بر آل محمد حرامه، اینا هم که به اینا میگن صدقه، این صدقه بر شما هی لنا حلال، ان فاطمه جعلت صدقتها لبنی هاشم و بن المطلب، فاطمه زهرا اموالش رو برای بنی هاشم و برای بن المطلب قرار داد. این تا اینجا. من در مورد فدک هم چند نکته میخوام عرض بکنم. ببینید، ما قبلا عرض کردیم که در واقع فدک چیه، ماهیتش عرض کردیم، یک قریه زراعیه بسیار آبادی، کثیرت النخیلی که بسیار فراوان درخت خرما، غنیتون بالمحصول و ثمار، درختان میوه محصول فراوان، و گندم، و عرض کنم آبار و الانهار، یعنی چشمه های فراوان و نهرهای فراوان. خب عرض کنم خدمت شما که حالا یه بحثی رو ایشون آورده که معروف بوده از قدیم به بساتینها و ضیاعها، که از قدیم معروف بوده به باغهاش و یک جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد شبه جزیره داشته، فدک. و این رو هم یهود ایجاد کرده بودن و وقتی پیغمبر به نبوت انتخاب شدن مرکز مهمی برای یهودیان حجاز بوده و بعد از قلعه های خیبر، بعد از قلاع خیبر، یک نقطه حساسی برای یهودیان حساب می شده. دلیل در واقع مکانت اقتصادی و جایگاه اقتصادی فدک هم همون خاک حاصلخیز، جودت تربه، آب فراوان و عرض کنم خدمت شما که باغهای فراوانی که در اون منطقه شکل گرفته بود. حالا در مورد اینکه فدک به صورت صلح به پیغمبر رسید بدون باز جنگ و خونریزی و این صلح داخل میشه تحت عنوان فیع، یعنی باز صلح اینجا چیز جدیدی نیست که پیغمبر مصالحه کرد بر اونها بدون خیرن ولا رکابن اونجا رو گرفت. فاقرهم علی نصف من حاصل حسنوی و اونها اقرار کردن که نصف محصول سالیانه برای پیغمبره. این رو در منابع مختلف آوردن، مثلا معجم البلدان یاقوت هموی جلد 4 صفحه 238، فدک قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان، دو روز راهه از مدینه. که این تصریحات خیلی به درد ما میخوره برای جواب دادن به اون عده، مخصوصا اون علمای از تشیع که بی‌دقتن و بین فدک و عوالی جمع میکنن، فکر میکنن یک چیزه. دو روز راه، افاء الله علی رسوله فی سنه 7 صلحان، پیغمبر در سال 7 هجرت از روی صلح به این اموال دست پیدا کردن. فکانت خالص لرسول الله و فیها عین فواره و نخیل کثیره، این برای پیغمبر بود، مختص پیغمبر بود، خالص لرسول الله بود، برای خودش بود و در فدک یک چشمه فواره‌ای بود، یک چشمه بسیار آبداری بود و نخل فراوان. ابن ابی الحدید هم آورده که فدک قریه کبیره ذات نخل کثیر خارج عن المدینه، از مدینه بیرونه و خیلی هم درختان خرما داره. منابع دیگه هم همینجور، مجموع البحرین، چه میدونم فدک فی تاریخ، کتاب العین، که دیگه عبور میکنم. در مورد جغرافیا یه بحثی رو ایشون آورده که فالمقدر التاریخی لبعد خیبر عن المدینه، در واقع 32 فرسخ، که خیبر از مدینه 32 فرسخ فاصله داره که معادل 128 کیلومتر میشه. 32 فرسخ یعنی از مدینه تا خیبر 128 کیلومتر. اما المقدر تاریخی لبعد فدک عن المدینه فهو 35 فرسخ، اون 32 فرسخ، این 35 فرسخ، ای ما یعادل 140 کیلومتر، یعنی 140 کیلومتر از مدینه دوره. اون 128 کیلومتر، این 140 کیلومتر، 12 کیلومتر بین اینها فاصله است. خب خیبر هم که میدونید قبل فدک فتح شده دیگه، خیبر فتح شد بعد فدک. حالا بعضیا گفتن که 3 روز راه از مدینه، بعضیا گفتن 2 روز، با اینا کاری نداریم. خب در مورد اینکه فدک باز از خیبر، فدک با اولی فرق میکنه، بله فدک از خیبر هم نیست. عبارات مورخین در نسبت فدک به خیبر مضطربه. بعضیا فکر کردن که این از توابع خیبره یا یکی از قریه های خیبره یا در خیبر واقع شده. مثلا مصباح المنیر گفته انها من بلاد خیبر، شرح المواقف گفته انها قریتون به خیبر، بعضی گفتن بلدتون به قرب خیبر. ولی اون کسی که در تاریخ امعان نظر داره و تحقیق میکنه میفهمه که این اشتباهه، این نه از خیبره نه از توابع خیبره، اصلا یک فرقه، یک در واقع قریه اجنبیه ای از خیبر هست و هیچ ربطی به خیبر نداره. و این کان سکانوها من الیهود، هرچند که ساکنینش از یهودیان هستن. حالا دلایلی هم ذکر کردن که من دیگه واردش نمیشم. یکی از دلایلی که استفاده میشه بر این که خیبر و فدک با هم تفاوت دارن این که گفته میشه که به قول معروف دیواره شروع فدک رو بهش میگن منطقه الشمروخ، ولی ما در اون قرای خیبر چیزی به این اسم نداریم. که حالا ان رسول الله لما فرغ من خیبر، وقتی پیغمبر از خیبر فارغ شد، قذف الله الرعب فی قلوب اهل فدک، اینا به شدت ترسیدن. فبعثوا الى رسول الله فصالحوا، پیغام فرستادن که آقا ما با ما نجنگ، ما با تو مصالحه میکنیم. بعد از خیبر ترسیدن. بین فدک و خیبر هم که عرض کردم 12 کیلومتره. یکی از اولین نفراتی هم که به این مسئله متفتن شده و متوجه شده مرحوم علامه مظفر، محمد رضا مظفر. ایشون که میدونید کتاب منطق داره و اصول داره. ایشون دوتا کتاب، یه دلائل و صدق داره، یه دونم کتاب سقیفه داره. در مورد موضوع سقیفه و حوادث بعد از رسول الله خیلی حساس و خیلی دقیقه. ایشون اولین نفری که متفتن شده به این مسئله، که رد کرده مثلا اقوال امثال فضل ابن روزبهان رو که میگن فدک قریه از قرای خیبره، در حالی که اینجوری نیست. خب در مورد عرض کنم خدمت شما که یه بحثی روش مطرح کرد، القیمت و سیاسیه او حدود و هر رمزیه، خیلی بحث دقیقی رو ایشون مطرح کرده که فدک در نگاه اهل بیت اسم، در نگاه اهل بیت اسم اون قریه بسیار سرسبز در شمال جزیره عربی نیست. حالا ما هی بگیم فدک اینجا واقع شده، حدودش انقدر، مساحتش انقدر، این چشمه ها رو داره، این نخیل رو داره. ایشون میگه که عم از اینه و هو ما افاءه الله علی اهل البیت، عم از این که خدا آن چیزیست که خدا به اهل بیت بخشیده، پس چیه؟ هو الخلافه و الامام. میگه اهل بیت وقتی فدک رو استفاده میکنن مقصودشون خلافت و امامته و قیادت الامت الاسلامیه، رهبری امت اسلامی. در نظر اهل بیت موضوع فدک و موضوع خلافت تتماشا جنبن الی جنب، دقیقاً کنار هم به کار میره. در واقع یک اسم رمزی برای حکومت اسلامی به حساب میاد، نه این زمین معروفی که ما ازش اسم میبریم. کاملا مرتبط با رهبری جامعه اسلامی، با موضوع خلافت. و کان اول خلاف وقع فيها يعود الى مساله الخلافه والامامه فصارت رمزا واضحا لمظلوميه اهل البيت. خیلی جملات دقیقه که شد یک رمزی برای مظلومیت اهل بیت. بعد ایشون یه مقارنه برقرار کرد خیلی زیباست، میگه کما ان فدک نحله من الله تبارک و تعالی للصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا، همان طوری که فدک یک نحله است، یک عطایی است، یک هدیه ایست از جانب خدای تبارک و تعالی، که ما روایتی رو گفتیم بازم خواهیم گفت که این به امر خدا بود، جبرئیل نازل شد به پیغمبر دستور داد به امر خدا فدک و عوالی رو به فاطمه ببخش و تصریح کرد به اسم فدک و عوالی. همانطوری که معتقدیم فدک نهله بود از جانب خدای تبارک و تعالی برای فاطمه زهرا، و کذالک الخلافه التي نحلها الله تعالی لأهل البيت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، همونجوری هم که خدا خلافت رو بخشید به اونها، کنار مقام امامت، کنار مقام هدایت امت، مقام خلافت رو هم به اونها بخشید. و قد جعل اهل البيت هذا الاسم عنوانا آخر للخلافه والامامه عبر التاريخ، و اهل بیت علیهم السلام این اسم رو یک اسم دیگری برای خلافت و امامت به کار می‌بردن. که حالا اون روایات مشهور رو شما شنیدید، که روایات زیادی داریم که ما در واقع از نظر اهل بیت همه سرزمین اسلامی، کل رقعه اسلامی یه جزء فدک حساب می‌شده. ما از علی علیه السلام روایت داریم که حدها، حدودش رو مشخص کرد، گفت حد منها جبل احد، حد منها در اوریش در مصر، حد منها سیف البحر، که سیف البحر در واقع میشه آخرین نقطه جنوبی شبه جزیره، حد منها دومت الجندل، که دومت الجندل در واقع سمت شمال جزیره عربیه، سمت نجده، یا اون روایت معروفی که شما شنیدید که هارون الرشید به موسی بن جعفر عرض کرد که حد لی فدکن حتی اردها الیک، برای من فدک رو مشخص کن، محدودش رو میخوام بهت برگردونم، میخوام بالاخره یه عوام فریبی انجام بدم، بگم آقا ما فدک رو برگردوندیم به اهل بیت، چون در طول تاریخ من عرض کردم چندین بار این خلفای اموی و عباسی برگردوندن، دوباره باز پس گرفته شد. هارون الرشید به موسی بن جعفر عرض کرد فدک رو برای من مشخص کن، حد دلی فدکن، میخوام برگردونم. فیعبا، حضرت نکردن این کار، حتی علح علی، اصرار کرد نه من حتما میخوام این کار بکنم. فقال لا آخذها الا بحدودها، اگر میخوای بدی یا همشو میگیرم یا هیچیشو، به حدودش کامل میگیرم اینو. و ما حدودها، حضرت این گفتش که عرض کرد چه حدودی داره. قالت ان حددتها لم تردها، من اگر حدودشو بگم نمیدی تو، پس نمیدی. به حق جدک الا فعلتو، گفت به حق جدت قسم پیغمبر من این کارو میکنم. قال اما حد هل اول فعدن، حد اولش عدن. عدن کجاست؟ مدینه معروف علی ساحل بحر الیمن، جنوب الجزیره العربیه، ته یمن. گفت حد اول عدنه. فتغیر وجه الرشید، چهرش تغییر کرد. فقال ایهن، در واقع ایه یعنی بگو بقیه شیزد نمین حدیثک. قال الحد الثانی سمرقند، سمرقند بلد معروفه فی شمال ایران، همین سمت ماوراءالنهر، با سمت شمال خراسان و ترکمنستان و اینا. حد دوم اونجاست. فربد وجهه، یعنی احمر احمرارن حال الغضب، صورتش سرخ شد. و الحد الثالث افریقیه، حد ثالث در افریقاست. فسود وجهه، این صورتی که سرخ شده بود سیاه شد. و قال هی هی، در واقع به معنا ایهن، اسم در واقع اسم فعل میگن، چی میگن، سمی به الفعل و معناه الامر. و رابع سیف البحر من ما یل الخزل و ارمنیه، حد چهارم سیف البحر سمت خزر و ارمنستان. قال الرشید فلم یبق لنا شای، چیزی نمون که برای ما. فتحول الی مجلسی، تشریف بیارین اینجا جای من بشین. چی؟ آره دیگه، فتحول الی مجلسی، میگه بخوا بی جای من بشین. قال موسی قد اعلم تو که انی ان حددتها لم ترد، من گفتم اگر بگم نمیدی. فعند ذالک، این جمله خیلی مهم، فعند ذالک حزم علی قتله، تصمیم به کشتن موسی بن جعفر رو هارون رشید اینجا گرفت، که اینجا تصمیم گرفت حضرت رو به شهادت برسونه. در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 453. و در یک روایت دیگری هست که حضرت فرمود حد اول قریش مصر، دوم دومت الجندل، سوم احد، چهارم سیف البحر. فقال هازا کله، موسی هارون رشید به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد همش هازه دنیا، یه همه دنیاست. فقال الامام هازا کله کان فی عید الیهود بعد موت ابی هاله فافاه الله علی رسوله بلا خیل ولا رکاب فامره الله ان یدفعه الی فاطمه. همه اینایی که گفتم، یعنی توسعه مفهوم فدک رو ببینید، همه اینایی که گفتم اون چیزیه که دست یهود بود بعد از مرگ ابی هاله، خدای متعال به صورت فی به پیغمبر رسون بلا خیر ولا رکاب، و خدا امر کرد که به فاطمه، یعنی این خلافت حق ماست، یعنی اون فدکی که خدا امر کرد پیغمبر به فاطمه ببخشه، همون منطقه شمالی مدینه نبود که 140 کیلومتر فاصله داره و از خیبر 12 کیلومتر، کل عالم اسلامی. و واضح ان هذه الحدود التي ذكرها الامام هي حدود بلاد الاسلاميه التي بلغت الفتوحات آنذاک، آنچه که امام بیان کرد هر چیزی بود که تا اون موقع جزء قلمرو اسلامی بود و فتوحات در اون انجام گرفته بود. خب به همین مقدار باشه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.